برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من پای بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منوفی به همراه همکارانم امروز هم با یه ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات در ایران از این لحظه تا ساعت 7 از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبونه شما هستیم. دوستان، درست مثل زمان انتخابات که مقامات این نظام خودزرنگ پندار یهو خیلی مهربون و روادار و رحمانی میشن، الان هم که عملا این مثلا راهپیمایی 22 بهمنشون تبدیل شده به یه ویترین برای تجدید آبرو، دوباره به دست و پا زدن افتادن و به همین دلیل که دوباره گندشون رو فرستادن که بیاد ماسک مهربونیشو روی سیرت پر از گناهش بکشه و اینجوری التماس کنه.
22 بهمن امسال انشالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن.
چقدر روداری
این روز به طور سریع به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم رو از هم جدا کنند، نمیتوانند مردم رو از نظام جدا کنند، نمیتوانند نظام رو به مردم بدبین کنند، نمیتوانند گروه های مختلف مردم رو به جنگ با یکدیگر وادار کنند.
واقعا این آدم من پیش خودش چی فکر میکنه وقتی یک ترکیباتی مثل اتحاد ملی رو اصلا به زبون میاره؟ آخه روت میشه؟ نمیدونم وقتی اون بالا نشسته این حرفا رو تپ میده، نگاه پرسشگر اون بچه‌هایی که دستش به خونشون آلوده است جلو نظرش نمیان؟ آ چطوری کار میکنه سیستم چون این آدمی که باعث این همه درد برای میلیون ها نفر بشه ولی بازم بتونه بیاد انقدر راحت بدون سکته حرفای قشنگ منجر به اتحاد بزنه؟ آیا به همین جشنواره خنده‌داری که داره تو مملکتش برگزار میشه به اسم فجر یه نگاهی کرده تو اون بولتنایی که براش میبرن؟ آیا مینویسن چه مزهکه‌ای اونجا برقراره یا اینکه بازم دارن گولش میزنن که آه بیا ببین چه استقبالی شده، امت انقلابی، حضور گرم، شادانه، فلان؟ اصلا بعید نیست وقتی وزیر ارشادشون هم چه آدم پرت و پلایی باشه معلومه چی در میاد از کل ماجرا دیگه.
خانواده سینما دو قطبی شدنی نیست، همه زیر چتر واحد معتقد به نظام و قانون، ما هم در خدمت همشون با این دو شرط هستیم.
یکی از یکی داغونتر، یعنی هر چی سینماگر درست حسابی بوده تحریمشون کرده از 10 کیلومتری سینماهای جشنواره هم ردم نمیشه، بعد میگه خانواده سینما دو قطبی شدنی نیست. حتما منظورش از خانواده سینما فقط امثال افخمی و حاتمی کیان که خانوادهشون دو قطبی نمیشه، و یعنی اگه خوب دقت کنی کلن خانواده سینما یه ورن، شما با این چهار تا بلبل سخنگوتون هم یه طرف دیگه. ظاهرا اینا دوره هایی رو گذروندن که بیان همه چی رو هی وارونه و برعکس نشون بدن و توصیف کنن، و البته متاسفانه خبر بد براشون اینه که وقتی یه دروغی رو خیلی زیاد تکرار کنی اولین کسی که باورش میکنه خودتی. یعنی اگه دروغ روی نردبون تصور کنید، اینا انقدر میرن بالا میرن بالا میرن بارا رو اون نردبونه که آخرش خودشون هم باورشون میشه این بلندی بالای نردبون نیست بلکه بالای قله نمیدونم دماونده. و بعد اتفاقی که میفته رو باید از قول مولانا گفت که فرموده لاجرم هر کس که بالاتر نشست دست و پایش سختتر خواهد شکست. و خبر بدتر براشون این که علارغم همه بلاها و آسیبهایی که به مردم معترضشون زدن و زندگیاشون رو با زندان و شکنجه مختل کردن، ولی الان که چند تاشون آزاد شدن هنوز از در زندان بیرون نیومده اینجوری از خجالتشون در اومدن. و خبر بدتر اینه که درست مثل همون کابوس 40 کشته شده ها که چپ و راست مراسم هاشون توی چشمشون فرو می رفت و زنجیروار بهمن اعتراض و مبارزه رو روی سرشون خراب می کرد، الان هم هر روز با تولد این عزیز کشته شده و سالگرد ازدواج اون یکی عزیز از دست رفته یک حرکت اعتراضی دیگه داره شکل میگیره که از فرط اصالت و عمق حتی اینها خودشون هم نمیتونن به این راحتی مهارش کنن و جلوی انتشارش رو بگیرن. حرفای مادر حنانه کیا، دختر 22 ساله نوشهری رو بشنوید که بر سر مزار دخترش و در مراسمی که برای تولد این عزیز از دست رفته گرفته بودن چه گفته تا حساب کار دستتون بیاد.
دختری با چشمانی درخشان به تابندگی خورشید قدم به این دنیا گذاشت تا به زندگی من رنگ و نور ببخشد. این گوی درخشان را حنانه نامیدیم. حنانه سرشار از شور زندگی بود و آکنده از هیجان جوانی. به قطره جان من پای درخت زندگیش را بیاری کردیم تا به بار نشست. اما در بام دادی دیدن دستان پلید آلیده به خون حرامیان باعث غروب آن چشمان درخشان شد. دلبندم، جگرگوشم، عروس ایران، حنانم، مادر دادخواه خود به نامت ریخته توست. من به تو قول میدم نه میبخشم نه فراموش میکنم. قرار من
پگاه آزادی همین جا
کنار سرای
آبادی هست. خشم این مادران دادخواه از مادر کیان پیرفلک گرفته تا حنانه کیا باید براتون از هر دشمنی خطرناکتر باشه، از هر موشک و ارتش و بمب و حمله‌ای. اما افسوس که فهم این چیزها براتون امکان پذیر نیست و شب و روز دارید پوز 4 تا دونه هواپیما و موشکی رو میدید که توی این سوراخ و اون غار قایم کردی تا مثلا اگه کسی بهتون حمله کرد آسیبی نبینن، در حالی که دشمن اصلیتون اول از همه توی خط مقدم کسی جز خودتون نیست.
اگه یه روز آب تشته بشه آتیش به سوزه چی؟ مادم گشنه سوت جیم میشه بهشته بدون سیب. به اقتصاد مقاومتی جلو میره به زور تیک. جنازه ستاره ها روی سرشون ارتشی ها وقت میکشن، آفتاب میگیرن ارزشی ها، طبیب و قربونی میکنن نظر بیمار، شعار دیوار میچیکه عشق سیاه. خازی پی راز قطعه و سر شاکی تو چای نفس خواسته در کار به مقصد رسونده باد فسخ برج آزادی حبس توی قاب عکس سلامتی همه سیاسی ها بالا میره جام زهمارده کسی براش گمبد نسخ بشنوی کر میشی صدای جیغ و داد وجدانمونی که تک بود اومد نداشت. من پیرو بیگناه گم نامم قرمز غروبا حکومت کورا مواد مثل شکلات و سر تو کنا افتاده خوره به جونا غروبا ننو پیشونات ولی ما به خطمون نمیره این ادا اصولا هر سیاد بیخیال فرضی هست شکم قانون در میاد یه قصاب زبرزد ظلم از سرم منل شمس میشه گرمای نفس قد اعلم منل جه رخ نگیر که سبت خواب ناز قدرتی که گرگا میزنم به تو گله ای رو جرما زربین کمی شواره ولی حکم فله ای حاجی پی سواب تواف ملائکه کلافه سلاح ما قلم میپیچ دور گردن تت قافیه جوری که یادت بره اسم فامیل زیر ماه کامل گرفتی فال حافظ گفت غم دنیا رو نخور خار حاکم زبونه میکشیم من تو قفص قوانین تو پشت اصلتی تو پشت اصلتی گل خود بیرون میزنه کلمه از آتیش یه سوال مسلحتی یه سوال مسلحتی زبونه میکشیم من تو قفص قوانین تو پشت اصلتی تو پشت اصلتی گل خود بیرون میزنه کلمه از آتیش یه سوال مسلحتی یه سوال مسلحتی
درود بر ملت ایران. من یه ده هشتادی هستم، این پیام ها از تهران میفرستم. مردم ازتون عاجزانه تقاضا میکنم بیاید تو خیابونا کارو تموم کنید.
صواب مهمن اوج قله حرکت و افتخار ملت ایران.
دم بچه های کردستان سنندج گرم تو این شب کولاک هنوز مبارزه می کنن. هر چقدرم پاک کنید بازم می نویسیم دهه زجرتون تصدیرت.
امروز 20 بهمن ماه پنجشنبه مشهد از برکت ایستادن در برابر ظلم این بار چندمیه که تو مشهد برف میاد تو یک سال.
20 بهمن 1401 تهران به برکت انقلابمون برای چندمین بار داره برف شدید میاد. به کوری چشم اونی که میگفت بی‌حجابی باعث کم شدن نزولات آسمانی شده. به امید آزادی.
میدونم میدونید که یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی و رهبرش اینه که در مورد مشکلاتی که هست و بلاهایی که بر مملکت نازل میشه نمیگن وجود نداره، میگن اینی که شما میگید نیست، اینی که ما میگیمه.
خب یه اختلافاتی قهرن وجود داره، این اختلافات رو نباید تبدیل کرد به گسل. یه وقت زن رو مطرح میکنن، یه وقت بحث شیعه سنی رو مطرح میکنن، یه وقت مسائل گوناگون دیگری، یه وقت اختلاف نسلی رو مطرح میکنن برای اینکه اختلاف ایجاد کنن.
بله ایشون معتقد هست، ولی اینی که من میگم هست، اونی که شما میگید نیست، و اگرم روش پافشاری کنید اعدام و زندان و ساچمه و باتوم جوابشه. به همین دلیل هم هست که دوستان به صورت انبوه تو اعتراضات این چند ماه آدم بازداشت کردن، بعد حالا همون آدمای بی جهت بازداشت شده رو دارن با هزار تا منت آزاد میکنن. همین چند روز پیش یه دفعه اعلام شد به مناسبت دهه زجر ده ها هزار نفر از محکومان حوادث اخیر با حکم معظم له بخشیده شدند. ببین چند نفر رو گرفتن که ده ها هزار نفر بخشیده شدن. یعنی تو این چند ماه تو خیابون هر کی رو دیدن داره راه میره انداختن تو ماشین بردن و هزار جور بلا سرش آوردن، و حالا الان معظم له در نقش رهبر بخشنده مهربان ده ها هزار نفرشون رو بخشیده. غافل از این که این عناها دیگه رنگ نداره، چون مردم دستتون رو خوندن این بازی ها و این برنامه ها که حالا برید هر کی رو تونستید تو خیابون بگیرید جمع کنید بیارید دیگه، بعدش رهبرتون میاد همه رو میبخشه. اینا دیگه قدیمی شده. و سوال اینه که شما در نقش رهبر مهربان و بخشنده آیا میتونید کشته ها رو زنده کنید؟ میتونید اعدام شده ها رو برگردونید؟ اونایی که کور یا ناقص کردین رو میتونید شفا بدین؟ خاطرات تجاوز و شکنجه و تحقیر و توهین رو میتونید از ذهن بازداشت شده ها پاک کنید؟ اینکه فله‌ای بگیری و کیلویی عفو کنی که نشون دهنده چیزی نیست، چون اونی که باید عفو بده مردمن نه شما. و نشون به اون نشون که از روزی که این فرمان به اصطلاح عفو رهبری صادر شده، هشتگ یادمون نمیره در فضای مجازی ترند شده. الهه پیرایی دختر مینو مجیدی از جانباخته های شهر کرمانشاه توی توییتر با هشتگ یادمون نمیره نوشت: یادمون نمیره چجوری به هر کی میشناختیم زنگ زدیم که ببینیم مادر باهاشونه و هیچ کس خبر نداشت. یک ساعتی که داشتم میمردم از نگرانی تا پدرم بره بگرده پیداش کنه رو یادم نمیره. چهره های پریشون پدر و عمه‌هام وقتی از در اومدن تو و زجه‌هام رو یادم نمیره. کاربر دیگه‌ای به نام حسین نوشت: یادمون نمیره که خون کیان پیرفلک رو مصادره کردید، مادرش رو از کار بیکار کردید و برای پدری که خودتون معلولش کردید احضاریه دادگاه فرستادید. خواهر جواد حیدری یکی دیگه از کشته شده‌های اخیر نوشت: یادمون نمیره جواد رو از پشت سر با تیر زدید، دورش با اسلحه حلقه زدید و برادرم رو به جای بیمارستان بردید داخل مقر فرماندهیتون تا جون دادنش رو تماشا کنید. بعد از 24 ساعت بیخبری با وقاحت گفتید که باید بگید حادثه بوده. هیچ وقت یادمون نمیره با ما چی کار کردید. و البته این چند روز دیدیم خیلی از کاربرها هم با همین هشتگ یادمون نمیره از خاطرات خوش و مثبت این چند ماه هم یاد کردن. مثلا نوشتن: از دردهامون گفتیم، یک کمی هم از صحنه های زیبامون بگیم، پس گردنی اون پیرمرده رو هیچ وقت یادمون نمیره، یا پرتاب سه امتیازی دختر بسیجی به بیرون از مترو توسط سپید رشنو رو یادمون نمیره، قیافه گوینده صدا و سیما بعد هک شدن یادمون نمیره، اون سرکوبگر یگان ویژه که از روی حواس پرتی داشت با باتون مأمور لباس شخصی و اشتباهی میزد و یادمون نمیره، یادمون نمیره اون موتوریه که با آخونده میگفت عمامتو بده آفرین حالا برو، یادمون نمیره در آمبولانس رو وا کردن دخترها رو از توش فراری دادن، یادمون نمیره که اتحاد رو یاد گرفتیم. و البته کاربرای دیگه هم با انتشار تصاویری از چهره جانباخته های راه آزادی از این هشتگ استفاده کردن. ولی خب یادآوری کردن این بدیهیات به کسی که بارها ثابت کرده نرود میخواهن این در سنگ کار واقعا سختیه. کسی که این همه مدت دهه هشتادی های مملکتش به بلندترین شکل ممکن فریاد زدن که با تمام وجود نمیخوانش، ولی همین دیروز دوباره میاد و دربارشون اینطوری میگه:
دیدید راجب دهه هشتادی ها چقدر برای مردم لطیفه های مسخره آمیز بیان کردن. تو آمارها آمده که تو گزارش ها که تو اعتکاف امسال دهه 80 ها حدود 70% جمعیتی بودن که اعتکاف کرد.
عجب، به ایشون گفتن 70% کسایی که رفتن اعتکاف کردن امسال دهه 80 بودن، یعنی 70% کسایی که رفتن مسجد دو سه روز اونجا موندن، روزه گرفتن، صبح تا شب، شب تا صبح عبادت کردن، گریه زاری فلان کردن بابت کارهای کرده و نکرده شون، اینا همین بچهای دهه 80 بودن که شما و ما و اینا دور و بر خودمون میبینیم و ازشون میشنویم. شنیدید وقتی میخوام بگن طرف خیلی شوته میگن بابا اون که مرخصه. شنیدین دیگه، ببین با همون مقیاس ایشون الان اصلا منفصل از خدمته، ایشون اخراج هستن. آقای خامنه ای، آقای رهبری مثلا نظام، خب با این درجه از پرتی و دوری از جامعه تازه عفو میکنی؟ اونی که باید عفو کنه مردم هن، نه شما که چندین سال نوری با کف جامعه با مردمت فاصله داری. مردم هنوز با شما کار دارن آقای معظم له، مردم یادشون نمیره و این فرمان عفو باسمه‌ای شما چیزی به آبروی نداشتتون اضافه نمیکنه. شمایی که برای حفظ قدرت کشتید و بیشتر کشتید تا چند سباهی بیشتر حکومت کنید، خیلی چیزاست که قرار نیست فراموش بشه، یادمون نمیره. موی مهسا، آواز نیکا، خنده سارینا، رقص خدانور و هزاران هزار داغ و یاد عزیزی که توی ذهنها و قلبها نقش بسته حالا حالاها هست تا برسه اون روز، و تا اون روز و بعد از اون روز و تا انتهای تاریخ کسی قرار نیست چیزی رو فراموش کنه.
شما خوب نگاهی توش را تیش ده دیگه پیتی داشته روشن میشه از ریشه زدیم منم درس رو فندک سریش رفت درس دیدن و خوابی هم کیف و باست داریم جایی همه هر روز هفت نه آدمی غم نمیشن دیگه یادم نمیره چون حقه این همینه این جماعت بیره دیگه باش به تو نمیره نه باش به تو نمیره نه باش به تو نمیره دیگه یادم رو نمیره دیگه یادم رو نمیره
خب همراه با سعید پیرمحمودی هستیم. سعید جان سلام میکنم بهت.
سلام فرشاد منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم رادیو فردا.
چه خبر از ورزش؟ چه خبر؟ اول بریم سراغ فوتبال، از استقلال میخوای بیشتر برامون بگو؟
بله، خب فرشاد، استقلال همچنان درگیری، یکی از بزرگترین درگیری هاش پرونده آقای آندرا استراماچونی مربی ایتالیاییش هست که تقریبا بیشتر از 1,400,000 دلار باید پول پرداخت بکنه و اگر این کارو نکنه اتفاقهای بدی میفته که رئیس سازمان خصوصی سازی در موردش یک توضیحی داده که اگر موافقی بشنویم.
من هر کی میاد ازش میشنوم میگه میخوام برای استراماچونی، ولی این بعد میره این پوله با صرف یه چیز دیگه میشه، کماکان استراماچونی میمونه. ده فروردین هم شما میدونی که اگر پرداخت نشه کسر، جریمه و همین ترتیب میره تا سه تا پنجره بعدی، اگر بره حتی به سقوط هم منجر میشه.
ای بابا.
بله، خیلی وقت هستش که این پرونده مونده و خب امیدواریم برای استقلال مشکلی پیش نیاد، چون حتی میتونه به دو دسته پایین‌تر هم در واقع سقوط بکنه.
چقدر این کشدار شده این ماجرای استراماچونی؟
بله خیلی کشدار شده و خب پای یه جورایی بگم فرشید، پای دلال‌ها این وسط هستش که هر چقدر این پرونده کش پیدا بکنه رقم جریمه بیشتر میشه و خب پولی که این وسط گیره خیلی میاد پول بیشتری هستش.
عجب.
اما از استقلال گفتیم، میخوای بازی لیگ برترش رو هم بگیم؟
بگیم، چه خبر بوده؟
استقلال این هفته لیگ برتر 3-1 نفت مسجد سلیمان رو برد، اما خب یه اتفاق مهمی تو ورزشگاه آزادی افتاد، اونم این بودش که از دقیقه 21 شروع کردن به تشویق وریا قفوری.
بله، تشویق تماشاگران بازی استقلال و نفت رو شنیدیم نفته. که استقلال و نفت بود، درسته؟
بله، نفت مسجد سلیمان.
نفت مسجد سلیمان که بوریا غفوری رو یک صدا تشویق میکردن. اما توی این زلزله اخیری که در ترکیه اومد شنیدیم که سه ورزشکار ایرانی همچنان مفقود شدن. آیا خبر جدیدی داری از این سه ورزشکار سید جان؟
بله، متاسفانه یکی دو ساعت قبل فرشید هر سه ورزشکار جسدشون از زیر آوار بیرون اومد، یعنی مهدی سعیداوی، حامد مطرودی و محمد رضا میر احمدی که سه فوتبالیست قطع عضو ایران بودن که در تیم بلدیه اسپور بازی میکردن و متاسفانه بعد از دو سه روز جسدشون پیدا شد و قرار هست که امشب به ایران منتقل بشه.
عجب. این متوجه شدم فوتبالیست قطع عضو به چه معنیه؟ یعنی توی چه تیمی بودن؟
توی تیم معلولان.
توی تیم معلولان بودن.
بله بله، بلدی اسپور بازی میکردن.
بسیار خب، ظاهرا انتقاداتی هم داشته این ماجرای زلزله و علاوه کمک هایی که به زلزله زدگان ترکیه و سوریه کردن نظام جمهوری اسلامی و البته در مقابل به زلزله زدگان خوی اونچنان که باید و شاید رسیدگی نشده.
همین نکته که گفتی فرشید، رسول خادم یه پستی در اینستاگرام خودش گذاشته، تصاویری منتشر کرده و انتقاد کرده، بچه هایی رو نشون داده که در زلزله خوی خب خونه هاشون خراب شده، تو سرما هستن، هیچ امکاناتی ندارن و اونجا انتقاد کرده و همین مسئله رو که گفتی اشاره کرده که خب به هر حال جمهوری اسلامی میگه که من به ترکیه و سوریه کمک میکنم، که البته خب این کمک کردن برای زلزله کلن کار خوبیه، اما خب آقای رسول خادم گفته خب پس چرا به خوی رسیدگی نمیشه و چنین وضعیتی رو در اونجا ما شاهد هستیم.
درسته، رسول خادم گفته بود یا امیررضا؟
نه، این رسولشون بود. امیررضاشون هم اتفاقا یه پستی گذاشته توی اینستاگرامشون و خب دوباره حمله کرده به مسئولین و گفته آقا مردم 100% از شما ناراضی هستن، دیگه دنبال چی میگردین که هنرمند بازداشت میکنید، ورزشکار رو نمیدونم ممنوع خروج میکنید و از این ماجرا، مردم ناراضی هستن، یه فکر به حال خودتون بکنید. 100% مردم، نه اون که شما میگید یه تعدادی.
درسته. یه خبری من دیدم، یک سرمربی ایرانی توی لیگ یکی از لیگ‌های برزیل ظاهرا آره سرمربی بوده و استعفا میده، چی بوده ماجراش؟
کوشا دلشاد اسم این مربی هستش، مربی تیم اتلتیکو کامرشیال برزیل میشه که یک تیم در لیگ دست دوم ایالت بیاو هستش. این آقا سرمربی میشه، تو همون بازی اول تماشاگران میان زحمت میکشن اون رو تروریست صدا میکنن و کلی در مورد شعار میدن و عمر مربیگریش فرشید بنده خدا به 24 ساعت هم نمیکشه و استعفا میده و مسئولان تیم هم قبول میکنن.
عجب عجب. خب خیلی وقت از فوتبال خارجی صحبت نکردیم، یه خبرهایی از منچستر سیتی اومده و یک پرونده‌ای که براش باز شده، یه خورده از این ماجرای منچستر سیتی برام بگو.
خب منچستر سیتی یه پرونده‌ای براش باز شده که بیشتر از 100 مورد، اگه بخوام دقیق بگم 101 مورد از سال 2009 تا سال 2018 هستش که در واقع فرار مالیاتی داشتن و مثلا به یه سری از ایجنت ها یه پول دادن که بتونن یه مربی رو بگیرن، فرپلی مالی رو در بحث نقل و انتقال ها رعایت نکردن. خب این ماجرا باعث شده که یوفا این پرونده رو در واقع از سال 2019 باز کرده بود و گفته که منچستر سیتی تا الان با ما در مورد این پرونده همکاری هم نکرده، که اگر در واقع منچستر سیتی بخواد توی این ماجرا محکوم بشه و اتهامات درست باشه، میتونه سقوط به 1 یا 2 دسته پایین‌تر داشته باشه، یعنی اخراج از لیگ برتر و احتمالاً قهرمانی‌هاش پس گرفته میشه که بخواد به لیورپول و منچستر یونایتد داده میشه. و حالا جالب اینجاست که باشگاه منچستر یونایتد رفته همون وکیلی که وکیل آقای بوریس جانسون بوده رو استخدام کرده برای این پرونده که دستمزدش به اندازه دستمزد 1 سال کوین دی بروینه هستش توی این تیم.
خیلیه، خیلی زیاده. من نمیدونم انقدر عدد و رقمش زیاده که من فکر کنم نمیتونم بشمرم، ولی فکر کنم خیلی
ناقابل 50 میلیون پوند.
واو، خیلی زیاده، خیلی بالاست. بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، همراه با ما بود از خبرهای ورزشی در هفته گذشته گفتیم.
جنبش جنونه میهن دریای خونه من این زنه آه آزاده، نازم به این اراده، از سرکوبت ستمگر باشد تو را چه پاسه. ما میدانیم در آخر حق چیره از برباته. زن زندگی آزادی، دور از تو با تباهی، هر قطره خون روی از درخت این تندل نهایی.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @FardaStation FardaStation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com و تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2211-2433.
اما خیلی وقت بود از بابازاکی خبری نداشتیم. یه جورای خودشو گم و گور کرده بود، لای خبرها گم میشد. ولی خب این هفته یه برنامه‌های اعلام کرد، یه نقشه‌ای کشید که نمیشد بهش نپردازیم. بابازاکی یا همون زاکانی، شهردار تهران، به خیلی چیزا معروفه که اینجا حالا بهشون کاری نداریم، ولی شاید مهمترین عامل معروفیتش تو دوره شهرداریش علاقه عجیبش به قبرستون باشه. اصلا یه رابطه عجیبی با قبرستون، به خصوص قبرستون تهران داره. مثلا اول مهر پارسال که همه مقامات مملکت میرفتن تو مدرسه ها جشن آغاز سال تحصیلی برگزار کنن، بابازاکی بچهای دانش آموزو برداشت برد بهش زهرا تا اونجا سال تحصیلی رو شروع کنن. بعدش هم یه حرفای عجیبی زد که همون موقع خب خیلی سر صدا کرد، ما هم تو برنامه بهش پرداختیم یادتون باشه. اونجا گفت این محل نورانی باید به قطب فرهنگی کشور تبدیل شود. هنوز همه تو شوک حرفای شهردار بودن که چند وقت بعدش دوباره اومد درباره بهش زهرا گفت تلاش ما در دوره جدید مدیریتی این است که دسترسی مردم به این مکان مقدس تسهیل شود و باید موضوع بهشت گردی را در میان مدارس رواج دهیم که این مهم با کمک و همکاری آموزش پرورش میسر خواهد شد. یعنی کلا هم تو کار جوش دادن پیوند مدرسه و قبرستون بود. نمیدونم چه گیری بود یه مدت داده بود دانش آموزا رو هی ببره بهزر رو. بالاخره یه مدتی گذشت، این سر و صداهای بابازاکی هم خوابید تا اینکه چند روز پیش خبر ارسال لوایح عوارض از طرف شهرداری تهران به شورای شهر منتشر شد و مشخص شد که بابازاکی دوباره فیلش یاد هندستون، یا بهتر بگیم تابوتش یاد قبرستون کرده. ماجرا اینجوری بود که شورای شهر تهران بعد از اینکه دو بار توی صحنشون به بابازاکی تذکر میدن که اون لوایح عوارض لامصب و بردا بیا ببینیم سال آینده چه غلطی میخوای بکنی، از کجا میخوای پول در بیاری، بابازاکی بالاخره لوایح رو میفرسته که تایید کنن. بعد الان که دارن بررسی میکنن میبینن ای به به، بابازاکی با برای سال آینده چه برنامه هایی داره. ایشون برنامه دارن که از اول سال آینده برای نگهداشت فضای سبز، نظافت و رفت و رو به قبرستون از هر قبر 164 هزار تومان عوارض بگیرن. البته این مبلغ عوارض برای آرامگاه‌های خانوادگی 1,900,000 تومانه. خب جالب اینجاست که تا قبل از این لایحه عوارض که بابازاکی داده، در کل تاریخ شهرداری‌ها دیگه بابا مرده‌ها و قبرها دیگه عوارض نمی‌گرفتن دیگه. یعنی یکی که فوت می‌کرد دیگه تمام، دیگه دست جمهوری اسلامی مدیرای انقلابیش راحت می‌شد. حالا خرج کفن و دفن و قبر و این چیزا رو از ورثه‌اش می‌گرفتن و اینا، بعد دیگه تموم می‌شد دیگه. ولی خب گویا بابازاکی که این همه میرفت قبرستون هی برنامه برگزار میکرد، بر بچه ها تور بهشت‌گردی میذاشت و فلان و اینا، داشت به این روزا فکر میکرد که بیاد بگه دیدید مردم چقدر از قبرستون استقبال میکنن، پس قبرستون باید تمیز باشه، پس پول بدید، پس عوارض بدید. بالاخره هر کسی توی یه کاری وارده دیگه، اینا هم میدونید دیگه، برای تو کره گرفتن از آب خیلی تخصص دارن، یا بهتر بگم پول گرفتن از اموات. البته همین بابازاکی وقتی همین سال 1400 کاندید ریاست جمهوری بود، خیلی روی دست کردن تو جیب مردم حساس بود. یادتون باشه
دولت ها در گذشته با پول نفت خودشون رو اداره میکردن و دولت آقای روحانی با پول جیب مردم خودش رو اداره کرد و از تورم ارتزاق کرد. همینجا من از طرف آقای روحانی و از طرف آقای همتی از مردم عذر میخوام. هیچ کس قبول نیست، قبول نمیکنه مسئولیت این دولت رو نمیپذیره، نه ایشون میپذیره نه آقای روحانی میپذیره، هیچ کس نمیپذیره که نه اصلا از فضا اومدن این بلا رو سر ما آوردن. ما امروز راهی نداریم جز از طریق جهش تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌های جدی کشور و خلق ثروت و توزیع او.
هنوز از این حرفا دو سال نگذشته ها، کار به جای رسیده که همین این زاکانی که اون روزا شاکی بود حالا میخواد با پول از جیب مرده ها شهر رو اداره کنه. یه جوری هم میگفت باید با جهش تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و جدی کشور و خلق ثروت کشور رو اداره کرد. اگه یه نفر غیر ایرانی رو میآوردی حرفاشو براش ترجمه میکردی خیال میکرد بابا زاکی چه آدم کارکشته و کارشناس و مدیر خفنیه. حالا خوب شد اون آدم غیر ایرانی رو نیاوردیم براش ترجمه نکردیم، وگرنه الان نمیدونم چه جوری بعد بهش میگفتیم منظورش از بهره‌مندی از ظرفیت‌های جدی کشور عوارض گرفتن از قبرهای آدماست، منظورش از خلق ثروت رو انداختن تور بهش زهراگردیه. حالا از این شیطونی‌های پدر خلق ثروت نظام و بزرگ عرصه عربده‌های کوچه خلوت که بگذریم، سوالی که پیش میاد اینه که الان اگه یه مرحومی کسی رو نداشته باشه پول بده، یعنی همین 164000 تومان، این چی میشه؟ میان قبرش رو سرش خراب میکنن، میتو در میارن میگن را باز جاده دراز برو از این مملکت بیرون هر جور میخوای خود دفن شو اینجا واس ماست. نمیدونم یه گوشه قطعه مثلا متوفیان زندانی میسازن، امواتی رو که پول ندادن میبرن اونجا خاک میکنن. امیدوارم بابا زاکی و شرکا در شهرداری فکر اینجا هاش هم کرده باشن دیگه. خلاصه که اینا هم چشمه هایی از مدیریت جهادی با متد مهندس زاکانی بود. اینجوری پیش بره سال دیگه رو معظمله باید اسم بذاره اقتصاد قبوراتی شکوفایی امواتی. فاتحه.
اولش گفتن دین میاریم با نام نیک میاییم، ایرانو از نو میسازیم با سکندنش هم دیر میاریم، یک رهبر بیج میاریم اقتدارش هم ریز میاییم، اگه کسی حرفم زد با سگردنش تناب خوب گیر میاریم، فقط آوردن بیلو با سکورمون کندن زمینو، دلو بیبردن خوردن میگن تازه ما ساختیم از رینو واسه این برگی نو، زن واس بشن قل و زنجیر و کور خوندیم که باید ببندیم بارو بندیل و بد ریدیم، خنده خنده لابود اینم تفسیر بر به یادت نره بیک ملا قدرت توده نیرومنده، بد ریدیم خنده خنده لابود اینم تفسیر بر به دیگه هناتون رنگی نداره برجام کلو جنده، امامتون به یه موبنده صد بار بهت گفتم دیگه من نمیشم بردی.
من زندگی آزادی.
جشنواره فجر برای همه هنرمندان ایرانی دیگه تموم شده و به تاریخ پیوست و بخشی از تاریخ سیاه جمهوری اسلامی است. ما جشنواره رنگین کمان رو تأسیس خواهیم کرد به نام کیان پیرفلک. جوایزش هم سیمرغ‌هایی هستن که تشکیل شدن از شهدای این جنبش و شهدای قبل و از 88، 67 و هر شهیدی که در راه آزادی وطن جان داده. روز زن روز تولد مهسا امینی خواهد بود و کردستان پسوند قهرمان خواهد گرفت. این تغییراتی است که ما خواهیم داد. ما منتظر روزهای خوب و روشن هستیم.
این لطایفه امام انقدر زیاد شدن که کم کم واسه صدا زدنشون بعد از زبون ریاضی استفاده کرد. چند روز پیش تو مراسمی که تو قبر امام برگزار شده بود، یادگار به توانسته امام به نمایندگی از پدر شرکت کرده بود. یعنی میشه یادگار 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 امام. حالا شما پیدا کن پرتغال فروش رو.
داشتم از بیانات معظم الله سابق یا همون امام مهربانی ها میخوندم. ایشون ذکر کرده بودن که موسیقی مثل تریاک مخدر مغز جوانهاست، حذفش کنید به کلی، جوانها را از این عادت خبیث برگردانید. مغز که دنبال این رفت که موسیقی گوش بکند مثل آدم هروئینی میماند. داشتیم فرشید جان، من میگم شما یک چیزی تو این پادکست هات میزنی که اینقدر انسان رو جذب خودش میکنه، نگو که شما تقلب کرده بودی از دست امام مهربانی ها. اب نداره، بده بزنیم تو رگی رو فرشید جون که بد خماری.
چند روز پیش خبری منتشر شد که باعث ریزش کرکوپر خیلی ها شد. خبر این بود که هر نیروی حزب الله لبنان ماهیانه 1300 دلار از جمهوری اسلامی حقوق میگیره، یه چیزی حدود 55 میلیون تومان. جالبه جمهوری اسلامی بین مزدورای خودش هم فرق میذاره، یعنی حقوق یه رزمنده فاطمیون حدود 100 دلاره، بعد حقوق نیروهای معمولی سپاه که این ورانور ولن حدود 250 دلاره. اون وقت برادران حزب الله اینجوری حقوق میگیرن همه 1300 دلار، البته جیب من و شما. فکر کن یعنی اگه تو ایران درس بخونی، دکتر مهندس بشی، شغل خوب پیدا کنی، بری سر کار، در نهایت از اونی که تو لبنان به دنیا اومده فقط یه دونه عکس حسن نصرالله میزنه پشت شیشه ماشینش، سربند میبنده، کمتر در میاری.
بله، بالاخره این چمدون دلارایی که میفرستن این باید برسه به دست برادران حزب الله دیگه. ماجرای چمدونا هم که یادتونه، یکی از اعضای حماس داشت از کرامات حاج قاسم میگفت که رسید به بخش شیرین توزیع پول، گفت تو فرودگاه نفری دوتا چمدون دادن که تو هر کدوم 40 کیلو اسکناس 100 دلاری بود. اینم گفت سلیمانی میخواست بیشتر بده ها، اما چون تعدادمون 9 نفر بود دیگه نمیتونستیم بیشتر پول حمل کنیم. یعنی فقط مشکل بلند کردن چمدونای دلار رو داشتن برادر حزب الله. بله، حالا شما برو صبح تا شب جون بکن، بلکه یه دونه یه بسته نه ها، یه دونه از اون اسکناسا آخر ما نصیبت بشه. کلا اینا دست بدهشون خیلی خوبه، منتها به مردم ایران نه. الانم خوی زلزله اومده، هنوز ملت چادر و وسایل اولیه امدادی بهشون نرسیده، بعد کامیون هواپیما دارن امداد رسانی میکنن به زلزله زده های ترکیه و سوریه. و البته که کمک رسانی خوبه، ما خوشحالیم، اما چرا فقط برای غریبه است؟ کلن انگار ما ایرانی ها بچه اون یکی ننه هستیم، یعنی سر رایی بودیم، معظم دلش سوخته گفته گناه دارن، حالا بذار که گاهی یه چیزی هم اگه شد حالا بندازیم جلو اینا. اما خب بچه های تنی و نور چشمیش همین حزب الله و حوثی موسیا و دارودسته بشار اسد و این تیپ آدمان، یعنی هوای شیعیان نیجریه رو بیشتر از شیعیان ایران دارن. نمیدونم آخه چرا اینجوریه، چی بگم والا. خلاصه اگه دنبال درآمد خوب برای گذران زندگی هستین، همین امروز سعی کنین از یه طریقی برین کشورهای دوست و برادر پناهنده بشین. اونجاست که میتونین به طور کامل از منابع و خدمات دولت جمهوری اسلامی بهره مند بشین. والا ماهی 1300 دلار الان حقوق مدیرای ارشد و مدیر عاملا هم تو ایران نیست که مفت مسلم این ابو قطیفه ها و ابو عتیقه ها و همه خلاصه همه ابو بابوبای نیابتی جمهوری اسلامی دارن میبرن و میخورن و یا آبم روش.
نده فرصت دست من بریزر تو قلب من، تو فرعون شو برد من، بکش قبل و بعد من، تقلب کن خواستم، تمرکز کن پارشم، از اول من مایلم تا که باشم تو دوی ماری. اما منو داری عجب پشت کاری،
هرچند روانشناسا میگن قدرت فراموشی یکی از دلایل باقی موندن انسان روی کره زمینه، اما ما تا اطلاع ثانوی یادمون نمیره، فراموش نمی کنیم. یادمون نمیره چون متعهدیم به یادها و خاطره ها، به هزاران تصویر و لحظه‌ای که در تاریخ خواهد موند و فراموش شدنی نیست. یادمون نمیره تا فراموش نشه اون همه جای خالی و راه نرفته. توی دنیای نرمال وقتی اتفاقی فاجعه‌ای چیزی مثل یه بمب وسط زندگی کسی منفجر میشه، بزرگترین راه ادامه حیات بازمونده ها فراموشیه. اگه فراموش نکنی فاجعه رو نابودت میکنه اون ترکش هایی که توی جای جای روح و روانت فرو رفتن، و هر جریان گریز ناپذیر یاد و خاطره موجی از غم و اندوه رو توی روح و روان آدمی به حرکت در میاره که حتماً اگه مهار نشه از پا میندازدش. ما اما سال هاست که نرمال نیستیم. ما اصلاً مصداق عادی نبودنیم در دنیایی که همه دنبال اینن که روز به روز عادیتر و اهلیتر باشن در کنار هم و برای هم. از اون روز که زنامون مجبور شدن نقش دختر انقلاب رو ایفا کنن تا بدیهی ترین حقوق انسانیشون رو فریاد بزنن، فراموش نکردیم. از اون روزی که مهسا به خاطر هیچ جونشو از دست داد دیگه نتونستیم فراموش کنیم، دیگه یادمون نمیره. از اون روزی که نیکا، از اون روزی که محسن، از اون روزی که مجید رضا، از اون روزی که کیان، از اون روزی که ده ها مرد و زن ایرانی به خاک افتادن و خون دادن، از اون روزی که عکس بدن رنجور و تحلیل رفته زندانی سیاسیمون در حبس وجدانهامون رو به لرزه انداخت، از اون روزی که اون پرواز ابدی سوخته دیگه به زمین برنگشت، از اون روزی که پدرها و مادرها رو با حسرت آغوش بچه‌هاشون شکنجه کردند، از اون روزی که میلیون ها نفر رو به دورترین قاره ها و فلات ها تبعید کردن، از اون وقتی که برای زن زندگی آزادی جرم شد، از اون وقتی که چروک های صورت گوهر عشقی بروز عینی قلب های چاک چاک تک تک ما شد، تصمیم گرفتیم که دیگه یادمون نره. چی رو یادمون بره؟ این که چون الان برای نجات خودشون بازی بخشش ملوکانه راه انداختن، گرفتن و بردن و شکنجه کردن و کشتن آدمها رو یادمون بره؟ این که توی جویهای شهر خون جاری کردن و جای هوا گاز و دود توی ریه‌ها و چشمهای مردم نشسته رو فراموش کنیم؟ این که خودشون رو به ندیدن و نشنیدن زدن و با فکرهای دوران قارنشینی چند نسل رو به خاک سیاه نشوندن رو فراموش کنیم؟ فراموشی کار ما نیست، نه، ما هنوز ساکن دامنه های آتش فشانیم که اگه فراموش کنیم می سوزونتمون اون گدازه های خاطره و یاد و یادواره ها. اگه فراموش کنیم دیگه اصلا چیزی برامون نمیمونه تا راه قله رو با اتکا به اون ادامه بدیم و پی بگیریم. پس نه میبخشیم نه فراموش میکنیم تا اون روزی که در دادگاه وجدان جمعی بتونیم دلیل قانع کنندهی برای توجیه فراموشی داشته باشیم، روزی که مطمئنیم از امروز برای رسیدن بهش شاید به اندازه چندین نسل راه باشه برای پیمودن و بالا رفتن. یادمون نمیره اون نگاه های منتظر و امیدوار آخر رو، اون لباس های پاره پاره شده در جنگ بین گل و گلوله رو، گلوله هایی که به دنبال چشم ها بودند و گل هایی که هیچ وقت یادشون پژمرده نخواهد شد. یادمون نمیره تو رو، یادمون نمیره من رو، یادمون نمیره ما رو، یادمون نمیره.
نگاه غمگینت، لباس خونینت، تن پر از خشمت، گلوله در چشمت، سقوط پروازت، صدای آوازت، فرشته های کبود خفه شده در دور، گل جوان را هم، پرندگان را هم، رفیق من را هم، یکی یکی کشتن بگونه میخواهم به این شب ممتد، به این توهم بد
از شکنجه رو به